یعنی نیلوفر اینجا صرفا کارکرد 100% تزئینی نداره. این لمادی است از یک سری مبانی معنوی، از یک سری مبانی مابعد الطبیعی، از یک سری مبانی مقدس، مبانی مقدسی که انسان باستان وضع کرده، جعل کرده. از یک طرف بر اساس دیدگاه شهودی خودش معترض شده که بر اثر یک عامل وحدت اصلیه و ذاتی حق تبدیل به این کثرت شده، اینی کن تو کنزن مخفیه، و این کثرت رو ای ظهوره. حالا نماد این معنای معنوی رو در طبیعت در کارکرد نیلوفر ببینه، فرض تحجیل نداره اگر ایران باستان و هند باستان بگه نیلوفر گل تجلیست، گل ظهوره، گل دقیقا انکشاف زیستنه، گل ظهور زندگیست، ظهور حیاته. دقیقا به دلیل این کارکردی که داشت و به نسبتی که این کارکرد طبیعی با اون متافیزیک بر اساس اصل تطابق یا اصل تناظر داشت.
اینو دارم که این رو بیان کنم، اما مثل طاقه گل نیلوفر که از بین آب میاد بالا و اون گلی رو، اون غنچه ای رو میاره که بسته است، هم اومدیم بالا و اندیشم این هستش ما در میون یک زلال، از میون یک زلال و زلال فکر، زلال اندیشه میایم بالا. روش میکنیم نموف پیدا میکنیم مثل گله نیلوفر، به گله میرسیم به نور و اونجا میرسیم به حقیقت، اونجا میرسیم به حقیقت.
اینقدر این نکتتون جالبه که منو یاد حرف مداره میکنم. آره میدو شبیه یک معنای شما رو داره. ببینید اصلا براتون بخونم این متن رو، من تو کتاب اثر مکانی گل آوردم. میگه ای برهمن، این این جملات بوداستا، ای برهمن، اگر آن آلودگی ها از میان نرفته بودن، من یک خدا، یک یکه یا یک انسان می شدم، ولی آلودگی ها در من فرو نشانده شده است، چون کنده نخلی شده که دیگر باره در آینده هستی نخواهد یافت. راست چون نیلوفری کبود، سرخ یا سفید، گرچه در آب دمیده، جملش فوق‌العاده است، گرچه در آب دمیده، در آب رویده، آنگاه که روی آب می آید، آنجا می ایستد، به آب نیالوده. من نیز ای برهمن، اگرچه در جهان زاییده شدم، در جهان بالیده‌ام، به جهان چیره گشتم، نیالوده به جهان میمانم، ای برهمن بدان که من بودایم. و میدانی مودا لقبیست برای سیدارتا، یعنی اسم اصلی آدم سیدارتا هست ولی لقبش بوده. بودا یعنی کسی که به نور میرسه، اصلا بودهی به نور رسیده. آره ما میدونید از بون و ما انسان ها، ما نسبت به تمامی اشیا و موجودات هستی این ویژگی رو داریم که از روح خدا در ما دمیده شده و ما خلیفه او هستیم. بنا به قدرت ادراکی که داریم، بنا به معرفتی که پیدا میکنیم و بنا به این که میرسیم به جایی که به جز خدا نبیند، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، بنگر که تا چه حد است مقام آدمیه. آره این هنگامی رخ میده که دقیقا از این بن عالم سردر بیاریم و تا در مقابل نور ظهور حضرت نور رو جناب هدایت ادراک میکنیم و بنا به این ادراکش مقابل هر اشعهش یک گلبرگ از گلبرگهای وجودیمون رو باز میکنیم. این یعنی چی؟ این استعدادهای نهفتمون رو باز میکنیم. مثال بسیار جالبی است که مبناش همین نکته شد میشوفم. ببینید ما هنگامی که در مقابل نور حقیقت قرار میگیریم مثل نیلوفر در مقابل درخشش این نور باید استعدادهای خودمون رو شکوفا بکنیم، همون استعدادهایی که محصول حضور خدا و روح خدا در وجود ماست، در حیات ماست. اینجاست که دقیقا یک حیات نیلوفرین داریم، یه حیاتی داریم که به نحوی هر لحظه شکفتنه و با نور انس گرفتنه. و خوشا به حال کسی که بسترش آبه و روپوشش نور. نیلوفر همینه دیگه، بستر قنودن و آرمیدنش آبه و بالا پوشی که آسمان بر او میپوشانه نوره. و این خیلی مهمه که انسان در مرز میان نور و آب ساکن باشه. جایی که وقتی به محض معماری اسلامی رسیدیم، من از اعجاز نور و آب در این معماری صحبت خواهم کرد. یعنی دو ویژگی مثالی و آرکیتایپی و نمادین معماری اسلامی رو من نور میدونم و آب میدونم. اینو حالا در جای خودش بحث خواهم کرد. نیلوفر یکی از نمادهای بسیار ظریف و لطیف انس آسمان و زمینه، انس نور و آب که هر دو مفهوم مقدس در جهانبینی انسان باستان. خب حالا اگر بخواییم بیاییم سراغ بحثمون و دقیقا با این نیت که بحث نیلوفر رو ببندیم، میگم چون ما از عواسط یک بحث، از کمر یک بحث بنا به زمان رو به معنا شده، وگرنه به این سادگی از نیلوفر
من رو درد بشه. بازگشتی که داریم به هنر ایرانی
آفرین، آره مجدد ما دیگه بیشتر، یعنی وقتی وارد این فضا شدیم دیگه چون بحثمون اینه به صورت کامل‌تر این مسئله رو مورد تأمل قرار میدیم. درس عرض کردن در اثر مکنونی گل که کتابش هست، خب تفصیل رو اگر برخی دوستان دیگه نخواستن منتظر بشن تا اون موقع میتونن اونجا تدید
بگیرن. یه بار دیگه اسم کتاب رو بگو.
اسرار مکنون یک گل که در انتشارات فرنگستان هنر مراجعه کنن هست. خدمتتون عرض کنم که الان اگر بخوایم بحث رو جنوب هدایت ببندیم، بیاین فرد رو یکی از جنبه‌های بسیار مهم که حرفای نوی تو دلش خوابیده، دان این که چرا شما در تخت جمشید ستونها رو به گونه دارید که انگار یک نیلوفر واژگونه. اولا که میدونید ما توی جهان طبیعت نیلوفر واژگون داریم، نمیم شما دیدید یا نه. این اگر مثلا شنوندگان محترم یک کار ساده انجام بدن، تو گوگل تو بخش تصاویرش نیلوفر واژگون رو سرچ کنه، ببینید چقدر عکس میاد. من متاسفانه فرصت نشد که تصویری از این رو در کتاب اثار مکنونی گلم قرار بدم، گل نیلوفر واژگون. پس در طبیعت این وجود داشت، اما در اندیشه به جهان بینی باستان باید یه کارکرد معنوی برای این نیلوفر واژگون پیدا کرد تا به نحوی ظهور گستردش رو بشه توجیه کرد و تبیین کرد یا در اصل و در نهایت تعبیر کرد. البته این نکترم اینجا خدمتون عرض بکنم، قدیمی تر از تمدن ایرانی در کاربرد نیلو رو هم نیلوفر واژگون مصری ها هستن. این رو هم خدمتون ذکر بکنم، صادقانه این بحث رو مطرح کنم و روشن بکنم که اگر کسی تاریخ هنر رو مطالعه بکنه به صرافت و به سرعت به سراغ این مسئله میاد که تقریبا 2000 سال پیش از اینکه تخت جمشید ساخته بشه ما در معماری مصری و همچنین برخی نقوش مصری با کاربرد نیلوفر واژگون روبرو هستیم که به عنوان ستون استفاده شده. به همین دلیل هم برخی مستشرقان، برخی هنرشناسان ایرانی از فرهنگ و تمدن هم اینا اعتقاد دارن که بنا به اون کتیبه‌ای که تو تخت جمشید هست که داریوش میگه که من مثلا کارگرا رو از مصر آوردم، چوب رو از مصر آوردم و اینا، فلان چیز رو از فلان جا آوردم، بنا به این برخی میگوین محتمل فرم‌های نیلوفرهای واژگون از مصر آمده. اما و این نکته رو با ذکر بکنم، حالا قبل از اون اما این نکته رو ذکر کنم، تو مصر هم جناب هدایتی ما حضور مقدس نیلوفر رو داریم، تو یونان هم داریم به نحوی. حتی من بخشی از این خدمتون عرض کنم کتاب رو نیلوفر در آیین و هنر مصر باستان قرار دادم و بعد اشاره هایی دارم به برخی از اسطوره ها. من جمله این متن رو بذارید بخونم، از جمله خدایان نفرتون بود که در لغت به معنای نیلوفر آبی است و گرچه او را پسر رع و سخمت می دانستن اما طبق اسطوره ها او نیز همچون آمون از نیلوفر آبی زاده شد. پس ببینید شما توی مصر هم حضور آب رو، حضور نمادین نیلوفر رو و حضور تولد اسطوره ها و ایزدها از نیلوفر رو دارید پیش از ایرانی ها، فلذا اون جایگاه مقدس اونجا وجود داره. یکی از محتملات تاریخی هم میتونه این باشه که این فرم های هنری از مصر گرفته شد، میگن برخی بریزی به اون کلام داریوش استناد میکنن، اما من میخوام یه چیز اضافی تری را عرض بکنم، چیزی که افرادی مثل میرچا الیاده بیان کردن و خدا کنه مرحوم، خدا رحمت کنه مرحوم مهرداد بهار رو
بیامرزد،
آره خدا بیامرزدش، در کتاب تخت جمشید اشاره کرده. یعنی به نحوی اندیشمندان ایرانی با استناد به حضور مقدس نیلوفر در متون اوستایی و نسبت بسیار وسیعی که این گل با ادهیتا و مهر داشت و قبلا این رو بحث کردم، اینا به دنبال یک منشأ بومی برای این گل برآمدند، نه صرفا برای به یک ناسیونالیزم ها این نبود، نه، بنابه این که یک سری انگاره ها، یک سری متون، یک سری منابع بسیار جدی وجود داشت که ایرانی غیر متأثر از بیگانگان یا از دیگران یک دیدگاه ویژه نسبت
به نیلوفر داشت. یعنی فلسفه و نگاه مصر با فلسفه و نگاه ایرانیان باستان یکی نیست.
دقیقاً، باریکلا. ببینید این خیلی جمله مهم رو اینجا میکنن، بنابه این که در تمامی جغرافی های طبیعی گل نیلوفر از آب میاد بیرون، با نور باز میشه، با تاریکی بسته میشه، این میتونست مبنای تخیلات هنری و قدسی در تمدن مختلف بشه، این میتونست بمانه باشه، ولی واقعیت از این که نوع دیدگاه و نوع روی کرد و نوع تقدس تفاوت داره و این همون چیزی که شما اشاره کردید درست هم هست. ببینید هنگامی که میاد نیلوفر رو منتسب به انهیتا میکنه تو متن بندهش که قبلا خوندم و هنگامی که شما مثلا میبینید جشن نیلوفر، خب جشن نیلوفر رو کجا از مصر گرفتیم؟ روز هفتم و هشتم مرداد رو در جشن باستان جشن میفرن میگرفتن، پادشاه حاجت ها رو میداده و این حاجت دادن اون موقع نگفتم اینا اینجا شروع بکنن، این حاجت دادن نسبتی بوده که آناهیتا و ببینید مهر و آناهیتا دو خدای منتصب به نیلوفر دو خدای هستند که برآورنده نیازهای مردمانند. قربانی هایی که نزد اینها میشه برای آناهیتا میشه، آناهیتا حتی خدای خوشبختی، ثروت، سعادت، آب، برکت، نوره. ببینید پادشاه به عنوان نمادی از ایزدان دقیقا باید کار کرده این ایزدها رو به تماشا بذاره، به تجلی ببینه. خب کجا این رو شما در تمدن‌های مختلف دارید؟ فلزا این که برخی محققان رفتن روی کشف مبانی بومی این کاربردها دقیقا به دلیل انگاره ها و متون و منابعی است که در این عرصه وجود داره که من نمونه هایش رو اشاره کردم. برحال اشاره که مرحوم بهار داره متأثر از آراء الیاده این هست که معمولا ما در اندیشه انسان‌های باستان درخت واژگون رو داریم. این خیلی نکته دقیق و جدیدی است. درخت واژگون یعنی چی؟ تو میدید وقتی شما میدید تخت جمشید اخیراً که تشتون نبودی جام بده؟
نه تا دیگه
این ستون‌های نیلوفری به رخ میکشن خودشون رو دیگه، یعنی شما ستون رو میبینید که دقیقاً نیلوفرها به صورت عکس اینجوری وجود داره. حالا تصویرش رو تو این کتاب نداره. خب ببینید چی چیزی اینو توجیه میکنه؟ در حالی که شما اگر بخواید از این بنا استقامت رو پیگیری کنید یا به دنبال استقامت این بنا باشید به تعبیر درسته، باید این درخت رو بر اساس نظام فیزیکی خودش عکس بگذارید که نمجوری طبیعت هست که ریشش تو زمینه، شاخه‌هاش در آسمانه. ببینید جناب دکتر استواری درخت اینجا بخش دقیق میشه، استواری درخت تو جهان طبیعت از چی ناشی میشه؟ این که ریشه هاش در زمین چنان ریشه بدوانن در دل خاک که با این دوانیدن
بتونه اون بدنه رو نگه داره،
مستحکم بشه با این ریشه دوانیدن. فلذا اگر بنای شما بر استحکامه باید درست این رو بگذاری نه واژگون. اینجاست که انسان میره سراغ تعبیر. ببینید یه از طبیعت تقلید میکنه، همون جریان میمیسیس که تو فلسفه هنر مفصل بحث کرد، فقید از طبیعت و کار کردهای طبیعت. و اینجا دقیقا عکس عمل میکنه، ادراک این عمل کرده معکوس جزء ادراک مبانی معرفتی اینها من جمله درخت واژگون ممکن نیست.
به دنبال چیز دیگه هست؟
چیز دیگه هست؟ اون چیز چیه؟ انسانه. ببینید جناب پدرتی بنا برای انسانه، انسان برای بنا نیست. ماشین برای انسانه، انسان برای ماشین نیست. ما بنور میسازیم که درش سکونت پیدا کنیم، سکونت یه نارامش ساکن بشیم، یه نارامش پیدا کنیم. قرار نیست خودمون رو فدای ساختمون بکنیم. تکرار میکنم بنا برای ماست، ما از برای بنا نیستیم. خب هنگامی که با این معنا با این دیدگاه بنا ساخته میشه، به نحو این بنا به دنبال اظهار یا ظهور بخشیدن یک سری مبانی معنوی تو فرم خودش این هستید وقت به همین دلیل تو معماری مقدس از آرک استفاده میشه، به همین دلیل از فرم گنبد آسمان استفاده میشه، از قوس و مقرنس استفاده میشه. و میدونیم ما تو فلسفه معماری هم میگیم یه ساختمان، یه سرپناه داریم که خیمه است و قاره و اینا، یه ساختمان داریم که برای استحکام و سکون، یک معماری داریم. معماری یعنی حضور این فرمهای آسمانی، یعنی فرمهای معنوی، فرمهایی که یک سری مبادی و مبانی آسمانی دارن. ببینید وقتی اینجوری به بنا نگاه میکنید، آه دیدگاهتون عوض میشه. اگر بنا برای انسان شد به انسان برا بنا باید بنا نمودگار حیات انسان باشه و حقیقت انسان و کمال انسان و معنویت باری کرده. حالا بر اساس این تئوری که گفتم و سریع رد شدم چون میخوام در اختباشمون رو بگم، از دیدگاه متون مقدس باستان و سنتی انسان مثل درخت نیست. چرا؟ درخت ریشه در زمین داره، ثمر در آسمان. انسان عکسه، ریشه در آسمان داره، برگ و بر در زمین. این خیلی نکته دقیقیه. ببین یه مقدار بازش بکنم چون از حیرت شما مشخصه که با
بیشتر چیزه
فهمیدم. تو تمامی متون باستان، خیلی ساده این رو عرض بکنم، نکته بسیار کلیدی و بنیادی رو تو متون باستانی و سنتی جا میدهدی، انسان ریشه زمینی نداره، ریشه مادی نداره، ریشه مطلق آسمانی داره. ببین تو تمامی موجودات این تنها موجودیست که خدا با دستای خودش سرشته و از روح خودش درش دمیده. پس نطفه من تو آسمان بسته شده و تو زمین. من محصول آب و جل نیستم تو عالم ماده. اون کالبر منه و حقیقت من به کالبرم نیست،
روحم
و روحم از آسمان. این یعنی این که انسانش در آسمان داره. پس درخت واژگون و نیلوفر واژگون نماد حقیقت انسانیست. یعنی شما الان از لحاظ ذهنی ستونهای تخت جمشید نگاه کنید، ریشش تو آسمونه، سرش که نیلوفره که تو جهان طبیعت رو به آسمونه، اینجا رو به زمینه.
این کاخ در آسمان ساخته شده.
آره.
این کاخ بر روی زمین نیست. این کاخ در آسمان ساخته شده.
هر چی که میشه الیادی و مهداد برون مهراد برون بزن خریده. یعنی شما با بیشه های مقدس رو برو هستید، با باغ های مقدس رو برو هستید، با تا نه باغ زمینی که ریشه که درختاش ریشه در زمین داره، با باغ آسمانی که ریشه هاش سر در آسمان و گلبرگاش سر در زمین داره. یعنی به صورت بسیار خلاصه، حالا در جای خودش خیلی مفصل این مبانی رو روشن میکنم که از این قضیه روشن میشه، ولی به صورت خیلی مختصر نیلوفرهای واژگون در تخت جمشید بیانگر ماهیت و حقیقت انسانی هست که ریشه در آسمان و در حقیقت گلبرگ ها و اون شاخ و برگ ها رو در زمین داره. و البته ما باز بر فراز این ستون ها تو تخت جمشید گاوه در رو داشتیم که نماد باز برکت و زایندگی این همه نماده و در حقیقت فراتر از نماد رمزه، یا رمزیست که در از یک حقایق مکنونه مستورهی صحبت میکنه که مال عالم ماده نیست.
من میتونم تجسم داشته باشم.
بله بله.
من میگم این کاخ، این تخت جمشید رو، کاخ تابستانی بوده دیگه.
بله.
درسته. این رو ما بیاییم برعکس ببینیم.
آها.
درسته.
دقیقا.
برعکس
ببینیم. میشه نمادی یک باغ بهشتی. آه. دقیقا افرادی مثل مرحوم بهار رو این مسئله اصرار دارن. یعنی مثلا باغهای معلق بین النهرین رو بیاد بیارید. انسان اصلا یه نکته دیگه. شما چرا توی اصفهان میرید 33 پل داری؟ 33 دروازه بهشت میدونستی بیرون؟
نه.
ببین تو هنر و معماری مقدس انسان سعی میکنه فرمهای متافیزیکی رو در صورت فیزیک ارائه بده.
این خود اعداد، راز و رمز اعداد،
راز و رمز اعداد
و تابی ها و معماری
دقیقا و مقرنس ها و نور و آب و خیلی چیزای دیگه داره یک فضایی رو ایجاد میکنه که برای شما یادآوری بهشت باشه. اصلا جناب ادتی یک جمله بسیار بنیادی بگم برای شما و همه شنونده ها، تو معماری مقدس یک فرم معنی، یک حقیقت معنوی است که فرم فیزیکی پیدا میکنه. این ریشه اون داره، معنا فرم تجسمی پیدا میکنه. فرم تجسمی ساخته نمیشه معنای مثلا براش
جمع فقط زیبایی نیست
حقیقت معنوی است که این فرم داره ارائه میده و حقیقت معنوی مقدمه و حقیقت معنوی چیه؟ و حقیقت معنوی این که شما معماری های مقدس را به گونه بسازید که شما رو یاد بهشت بندازه. فرق بهشت با جهان ماده چیه جمع بدهدی؟ فرقشون در اینه که اون جاودانه، این گذراست و من از شما به عنوان انسان سوال میکنم، انسان دنبال جاودانگیست یا فنا؟
جاودانگی میگرد.
پس همه هنر و معماری مقدس باید در خدمت ظهور این جاودانگی باشه. فلزا باقها چون بهش و میدونید ایرانی ها تو طراحی باق فوق‌العاده‌اند. الان شما به دانشکده‌های ایتالیا ببینید چه تحقیقاتی روی باغ‌های ایرانی صورت گرفته. ایرانی‌ها مثلا شازده ماه باغ شازده در ماه و خیلی از باغ‌های دیگه که هند هم چقدر هندی‌ها تقلید کرده از ما. ببین چرا باغ‌های ایرانی حیرت انگیزه؟ چون تصویر بهشته، چون یه آرکیتایپ پشتشه، چون یه جهان مثالی پشتشه. همه اینا رو گفتم تو یه نکته. بر اساس این دیدگاه معماری مقدس جلوه ای از عالم ملکوته، جلوه ای از آسمان مقدسه، جلوه ای از بهشته. اینه که شما نمادهای گیاهی توش زیاد دارید، نمادهای طبیعی در قلم رو به گل و گیاه درش زیاد دارید. من جمعه را تخت جمشید.
حالا آقای دکتر حسن بلخاری گفتهی انسان باستان، ایرانی باستان با توجه به زندگی که با طبیعت داره و زندگیش، روحش، هر چیزی رو که میگیره در مکاشفهی که وجود داره، در مکاشفهی که داره از طبیعت میگیره، به دنبال اون بهشت از این طریق داره میگرده. یعنی اون بهش منظور اون جاودانگی اینجا داره از این طریق به اون جاودانگی میخواد برسه.
به توان جا بیدتی دقیقا اینجا جاشه که یه متنی من بخونم برای تو. چند کلم هست از کوربن، هانری کوربن، خدا رحمتش کنه. واقعا یکی از اندیشمندان بسیار برجسته قرن بیستم بود و خدمات بزرگی به این کشور کرد. علت همین است که بسیاری از آراء بزرگان حکمت ما رو ایشون، دکتر سید حسین نصر و دیگر بزرگان اندیشه و ادب ما احیا کردن. ایشون پیرامون همین مسئله جمله‌ای داره در کتاب عرض ملکوت. اصلا شما عنوان رو ببینید، عرض ملکوت. بگذارید حالا جمله‌ای رو که شما گفتید به نقل از کوربن، آن ایرانیان برای هر فرشته‌ای که مراسم جداگانه برگزار می‌شد، پاره از گل‌ها را مورد استفاده قرار می‌دادند. ایرانیان قدیم خود نیز زبانی برای گل‌ها داشتند که زبان مینوی و قدسی بود، زیرا این رسم تمثیلات ظریف و دقیق برای مخیله مذهبی و نیز آداب تأمل و اندیشه ترکیبات نامحدود داشت. حالا این که مثلا ژاپنیا میگن هنر چایی و هنر گلکاری و اینا، حالا اصلش تو ایرانیا ببینید ادامه ایمد هنر باغبانی و کشت و کشت باغ به نوبه خود بدین منوال مفهوم و معنای مذهبی و سیر و سلوکی فکری میافت. گلها نقش ماده اولیه برای تفکر کیمیایی داشتند که عبارت بود از ترکیب مجدد بهشت، این جمله چه؟ ترکیب مجدد بهشت در ذهن و قرار دادن خود در مجمع و محفل وجودهای ملکوتی. نظاره گلها که نشانهای آنها هستند، عکس العملهای نفسانی به بار می آورند و این عکس العملها صور مورد تأمل را به نیروهای مبدل می سازند، یعنی گلهایی که شما می بینید که با آنان ارتباط و نسبت دارند، یعنی با عزتها، و این نیروهای نفسانی آخرالامر به صورت حالات وجدانی بدل می گردند و نیز به حالت شهود فکری که در آن سیماهای فلکی ظاهر می شود. هاندی کوربل در عرض ملکوت، این بخشی از پیام ها بود که منابع رو بگید، این حاضی منبع. ببینید دقیقا همچنان که شما گفتید، از دیدگاه انسان ایران باستان این نمادها و این فرم ها پلکانی بود برای عروج به آسمان.
خب ادامه صحبت اگر میخواید داشته باشید، چون تلفن ها هست و آبم هست، شما میدونید سلام شب خوش، میتوان فرض کرد که درخت طوبی نیست از همین دیدگاه گرفته شده.
دقیقاً. اصلا در روایات، چقدر سوال جالبی، در روایات اسلامی وجود داره که شجره طوبی شجره است که خداوند به دست خود غرس کرد، به دست خود کاش، و این درخت اتفاقاً ریشه در آسمان ها و شاخ و برگ در زمین داره. بله. و اتفاقاً تو کتاب رسول متن گل نمودهای از این درخت
طوبی
شجره
طوبی را مورد. نشنونده دیگه از دیگه پیامک داده، گفته که شکل گل نیلوفر هم شبیه خورشید است. آیا این باز بر منظورشونه، آیا این باز اون نگاه معنوی و معنایی را دارد؟
احتمالا یکی از حالت مدوری این رو گرفتن و دیگری از لحاظ هم که باز میشه این گل و دقیقا بله بمیزه اون مرکزی که داره و این گل برگ های اطرافش یک چنین نمودی رو ایجاد میکنه. این دیگه محصول تخیل خلاق این شنونده محترمه که دقیقا از لحاظ فیزیکی بین فرم نیلوفر و فرم خورشید ارتباط ایجاد کرده.
میتونم من اینجا چیزی بگم دفاع و در ادامه هم.
بله بله بله.
ما خورشید رو که میکشیم یک دایره وسط میکشیم و گلبرگ‌هایی که دورش میکشیم، یعنی اون شعاع‌های نوری رو اینجوری نشون میدن. شاید این
اصلا جناب ادیتی ببینید تو جهان اصلا تو اندیشه انسان باستان کامل ترین و مقدس ترین شکل دایره است. خب و اتفاقا تو فلسفه هم همینه ها، این برخواه بحث افلاطون چیز هم هست، ملا صدر هم هست، اجمل و اکمل اشکال دایره است و هستی زیباترین نمودهای ظهوری خودش رو در صورت دایره ارائه میده. فلزا نسبتی که بین دایره گونی خورشید با دواری گلها ایجاد میشه، همه اینها مبنایی برای تخیل در جهت ایجاد نسبت و رابطه بین این مظاهر زمینی و مظاهر آسمانی.
خدمت آقای دکتر بخاری سلام دارم. خواهش می‌کنم در مورد عبارت لوتوس بام یا دنیای نیلوفری که با دنیای روح شانا بودیش مطرح توضیح ازش می‌خواستم. اگر می‌خواهم و همچنین در ارتباط با قول نیلوفری که در کتاب بوفکور سرغله هست اگر توضیحاتی بکنم چه.
سوال بسیار مهمی رو شنونده محترم بیان کردن. من در این فرصتی که باقی مونده و مختصر هست فقط اشاره بکنم، بیشتر ارجاع بدم به منابع. گل نیلوفر در هند، حالا من امروز یعنی در بحث امشبمون اشاراتی نداشتم، اونجا خیلی مفصله تو همون کتاب باسود. در هند فوق العاده این مقدسه و اصلا شنوندگان محترم هر جا اثر هنری دیدن از هندیان که ایزدی رو ایستاده بر نیلوفر یا نشسته بر نیلوفر نشون میده، این به نحوی اشاره به سرشت مقدس و جایگاه مقدس اون ایزد ایستاده داره. مثلا نیلوفر نماد مقدسیست و نماد تقدسه و شخصی که بر روی اون ایستاده در حقیقت محصول این هستی نیلوفرینه. این یک وجهشه که در بودیزم و هندویزم بسیار گسترده است. اما مهمتر ما در اوپانیشادها که بعد همچنان که دوستانم فرمودن تعالیم بودایی متأثر از این اوپانیشادها هست، با چاکراهای نیلوفری آشنا میشیم و به نحوی با نسبتی که بین دل نیلوفری وجود داره. یعنی من در اوپانیشادها که مطالعه میکردم چه بسیار تعبیر دل نیلوفرین رو دیدم و بعد نسبت وسیعی که بین انرژی های درون بدن انسان و نفس انسان و روح انسان و روان انسان، هر کدوم از اینا تعریف خاص خودش رو داره، با نیلوفر وجود داره. و همچنین مسئله چاکراها که این رو هم به کتاب اسرار مکنون و کتاب دیگری که در این قلم رو وجود داره مراجعه بکنن، من جمله کتاب اصلا نیلوفر که چاپ شده و هست در بازار کتاب سوترای نیلوفر. در پایان هم کتاب اسرار مکنونی گل هم بنده یکی از پورانه ها رو تحت عنوان پدما پورانه یا پورانه نیلوفر ترجمه کردم، باز تفصیلش اونجا مراجعه بشه. در رابطه با صادق هدایت هم بس تفصیلی تر هدایت واقعیت از این استش که در بوفکور از برخی از نمادهای هندی تو این عرصه استفاده کرده. من الان حضور ذهن ندارم چون این قصه رو 10-12 سال پیش خوندم که در این قصه کجا هدایت از نیلوفر استفاده کرد، ولی نگاه میکنم حتما اگر هفته آینده تونستیم بهش پاسخ میدم. ولی این نکته کلی رو میتونم بگم که در مواردی ایشون متأثر از نمادپردازی نیلوفر در هند هست، نه فقط در فن نیلوفر، موارد دیگری هم به نحوی رد پای نمادینش تو کتاب بوفکور ایشون هست.
با درود و تشکر از دستندرکاران برنامه های شبکه فرهنگ، حال که جناب بلخاری صحبت از گل نیلوفر می کنند، خواستم شعری از کسای مرزی رو به نام نیلوفر بخونم. نیلوفر کبود نگه کن میان آب، چون تیغ آب داده و یاقوت آب دار، مانند آسمان و به کردار آسمان، زردیش در میانه چو ماه ده و چهار. با تشکر نیلوفر یغمایی هستم از تهران.
بله بسیار عالی، یعنی هم اسمشون نیلوفر بود و هم شعر بسیار زیبایی رو خوندن، این بسیار جالب بود. و مثلا این تلفن رو جمعه اگر شما آغاز برنامه یا اواسط برنامه بحث میکردید، من یک بحث تفصیلی پخش میکردید، یک بحث تفصیلی روی معانی که در این شعر وجود داره و نسبتی که با آسمان ایجاد میشه به ویژه در بیت دوم. به هر حال بسیار تشکر میکنم، شعر بسیار زیبایی بود که شما با خوش ذوقی انتخاب و قرائت
ما در اشعار شعرهای بزرگمون از گل نیلوفر زیاد یاد.
خیلی آفرین. که این اونش خوندم مالی مثلا ناصر خسرو و اینا، چرخ نیلوفر اینا.
سلام، خدا قوت دست مریضات به شبکه فرهنگ و برنامه شما. واقعا برنامه قشنگ. من دانشجو هستم که دارم برنامه‌تون رو گوش میکنم، علی خسروی از آمول. و یه پیامت دیگه گفتن آقای دکتر بخاری که در لرستان هم در مفرخ‌ها هم مفرخ‌های لرستان هم از گل نیلوفر استفاده شده.
تو فرش‌ها، تو آثار مفرقی، تو جام‌ها، یعنی هر جایی که تونستن از نیلوفر استفاده کرد.
هزاران درود در هورایی در این سال خجسته به دکتر حسن بلخاری قهی. التحاف شما در مورد کتاب‌های خودتان شامل ما نشد، لذا توفیق روزرسون آن استاد محقق و پژوهشگر فرزانه را در ارائه فلسفه فرهنگ و هنر زمان از یزدان یکتا خواستارم و برای شما صدها بار یا حی و یا قیوم آرزو مندم. ما گدایان خیر سلطانی، با سپاس فراوان مانی.
اسمش مانی. خیلی ممنون، تشکر.
ممنون از شما. از شما
متشکرم.
آقای دکتر بخاری، این شما موفق باشید. انشالله هفته آینده این آقای مانی که منتظر
بله دیگه هستند. آقا راست خود گفتی جا میدیدی بید. پس ما الان بحث این سه هفته عید و بستیم.
بله بله.
گرچه میدونم نیمه کاره بود، گرچه میدونم به سر سالا را ایجاد کرد، ولی اگزه بدن شنند محترم که از هفته آینده برگردیم به اون روال تاریخی که داشت، یعنی مانی و بعد آگوست.
سپاسگزارم از شما.